بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دومین آیه‌ای که از آیات شریفه قرآن برای اثبات نظریه تحول و تکامل انواع به آن استدلال و استشهاد شده، سه آیه است از سوره مبارکه سجده، این آیات هفتم، هشتم و نهم. آیات شریفه به این صورت است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين. این آیه هفتم. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. این آیه هشتم. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. این هم آیه نهم سوره مبارکه سجده است. نحوه استدلال و استشهاد به این صورت فرمودند این سه آیه در حقیقت بیانگر سه مرحله و سه دوره از آفرینش انسان است. آیه اول نظر به نخستین مرحله یا نخستین دوره آفرینش انسان نظر داره، این که می‌فرماید و بدع خلق الانسان من طین. کلمه بدع بیانگر این است که خلقت انسان یک مرحله آغازی داشته و به دنبال آن مراحل بعد از آغاز، یعنی کلمه بدع مشعر به این معناست، یعنی یک مراحلی بعد از اون نقطه آغاز بر خلقت انسان گذشته است که می‌فرماید آغاز خلقت انسان از طین بوده است. این یک مرحله. مرحله دوم بعد از اینکه در واقع اولین مرتبه خلقت حالا بر اساس نظریه تکامل و تحول انواع آغاز شده، که می‌فرمایند از نظر علمی زمین وقتی که از خورشید جدا شد و گداخته بود و بعد باران آمد و بالاخره آب شد و آب پیدا شد و اینا، حالا اون مراحل دیگه، اولین مرحله این بود که در آب از گل و گلهای در آب و اینها در اون لجنها موجودات زندهی به وجود آمد، حیات از اونجا شروع شده. پس بدع خلق الانسان من طین، از اون مرحله. خب یه مراحلی طی شده تا این جانوران یا این جاندارانی که به وجود آمدن رسیدن به مرحله حیواناتی که دارای نطفه بودن، یعنی پیدایش آنها از طریق نطفه حاصل می شده، که این می شود ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. این ناظر به اون مرحله است. پس تا اون مرحله ای که جانورانی بودند یا جاندارانی بودند که خلقت اونها هنوز به این کیفیت نبود که من ماء مهین، یعنی از نطفه باشد، تا قبل از آن اون یک مرحله. وقتی که به این نقطه رسید که من ماء مهین، یعنی از نطفه شد، در واقع نوبت رسید به این حیوانات. تا که تا اونجایی که ثم سواه و نفخ فیه من روحهی، تا برسه به اون انسان نماها، یعنی اونجایی که صورت انسان به وجود آمد، سواه. و بعد هم که دیگه خلقت کامل انسان شد که و نفخ فیه من روحهی، که وقتی از آدم به بعده. پس این آیه سوم از حضرت آدم به این طرف را بیان میکنه. آیه دوم، آیه در واقع وسطی قبل از خلقت کامل انسان که از حضرت آدم شروع شده است را، تا که تا اونجایی که این تحول ها و پیدایش های نسل ها من ماء مهین نبود، من نطفه نبود، سبک دیگری بود. اون مرحله اول هم که از بدء خلق الانسان من طین تا این ثم جعل نسله هست، این نحوه استدلال ایشانه. از کجا این را حالا ایشون استفاده می کنن؟ این فرض دیگه، احتماله. می گویم که یکی اولا کلمه بدء، از کلمه بدء استفاده می کنن که همونطوری که عرض کردیم می گویم بدء خلق الانسان من طین، یعنی آغازش از تین هست، اما مراحل بعدی هم پس داره. این خودش اشعار به این داره. یک ثانیاً این که در آیه شریفه این سه مرحله را عطف برهم کرده، اون هم با سمه. این که با کلمه سمه اینها را عطف کرده، دو تا مطلب را می فهمانه. یک مطلب این که اینها به هم پیوستگی دارند، عطف شدند پس به هم پیوستند، و ثانیاً اینها تقدم و تأخر زمانی هم دارند دیگه، یعنی سمه بیانگر این فاصله زمانی هم هست. پس این مرحله سمه جعل نسله من ماء مهین، این یه ترتب بر اون مرحله اول که بدأ خلق الانسان من طین. دوباره این که میفرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه، این هم مترتب است بر اون مرحله قبلی، البته متأخر هم از این زمان گذشته. پس میتونیم ما با این نکاتی که در آیه هستش اگر دقت بکنیم، بر فرضیه تحول انواع میتونیم آیه رو منطبق کنیم. ینطبق این آیه شریفه با توجه به این کلمات و این الفاظ واژگان که در آن به کار رفته، نمیخوایم تحمیل کنیم، میگیم ما یه فرضی داریم، اونو عرضه به قرآن میکنیم. علم این را میگوید، این فرض علمی را ما به قرآن به این آیه عرضه میکنیم، ببینیم آیا این آیه اینو میپذیره یا نه. میگیم بله میپذیره. اگه به کلمات آیه دقت بکنیم، این لا یعبا عن قبول هذا الفرض، بل یقبل و ینطبق. اینجور نیست که مثلا ما بخوایم خلاف ظاهر عمل کنیم. بله اگر ما فرضی داشته باشیم، اون وقت اون فرضمون را خلاف ظاهر از آیه در بیاریم، میشه تحمیل. اما اگر نه، فرضمون را به آیه که عرضه می کنیم با توجه به قواعد زبانشناسی و قوانین محاوره و اقلایی قابل فهمه، قابل استنباطه. خب نه، اگر اینجور باشه دیگه ما مشکلی نداریم، این تفسیر به رأی و اینا هم دیگه نیست، درسته. پس از این کلمه بدعه یک نکته میفهمیم، از این کلمه های سمه که عرض شده نکته دیگری میفهمیم. یه چیز هم اضافه کردن، این هم که فرمود سمه جعل نسله من سلالت من ماء مهین، این هم معرفه نیاورده، نکره آورده. الماء المهین نیست، من الماء المهین، که مثلا شما بگید اشاره دارد عهد است یا اشاره دارد به نطفه الانسان. نه، چون ماء المهینن، این ماء المهینن نطفه هر حیوانی را شامل میشه، اینا اختصاص به انسان نداره. اگر فرموده بود که ثم جعل نسله من الماء المهین، ممکن بود شما بگید آقا این الماء المهین یعنی مراد همون مثلا نطفه الانسان که شامل بر اون حیوانات غیر از انسان نشه. ولی چون ما این مهین داره این یک نوع اتحادی عموم میکنه نطفت کل حیوانه. پس این آیه دوم شامل مرحله ای میشود که حیواناتی که از نطفه نسلشون به وجود میاد به وجود میان، این تا قبل از اون مرحله تا برسه به انسان به آدم، یعنی که این ثم سواه باشه. این مرحله آیه سوم که ثم سواه و نفخ فیه من روحی، وقتی که خلقت انسان کامل میشه صورتاً که ظاهرش باشه، اون سواه نفخ من روحی هم که اون روح انسان و عقل و فکر انسان باشه، این یه مرحله که دیگه مرحله آخره. قبل از این مرحله از اون مرحله ایست که هنوز اون آدم نماها که میگن که مثلا انسان نئاندرتال چه هنوز اونا نشده بوده، استانداران دیگری بوده، مثلا میمونها بودن غیر از میمونها بودن این چیزا. هی پر عقب بریم عقب بریم تا کجا؟ تا برسیم به اون مرحله ای که جانداران و حیوانات تکاملشون بر اساس این نسل از طریق نطفه نبوده، به سبک دیگری بوده، مثلا حالا تخم گذاری فرسون یه جور دیگه و هرچه هست. پس این که این من ما این مهین، نه از این ما این مهین میفهمیم، چون جعل النسل لهو من ما این چه مهینه که این میشه بعد نطفه ما این مهین. پس یه مرحله اونجاییست که تا قبل از ما این مهینه که از اون حیوان تکسلولی شروع میشه، حالا میلیون ها سال تا اونجا برسه. مرحله دوم من ما این مهینه که میشه حیوانات تا برسه به آدم نماها و برسه به انسان. این مرحله سوم انسان است که دیگه خلقت کامله. پس خلقت انسان از کجا شروع شده؟ از تین، یعنی اون نقطه آغاز حیات در کره زمین طبق نظریه تکامل تحول انواع اینه دیگه. اولین موجود زنده‌ای که در زمین پیدا شده است و من تینن پیدا شده است، چون در گل و لای حاصل شده طبق نظر علمی، و این از اینجا رو داره میگه، یعنی میتونیم بفهمیم میگه، یعنی به این معنا که اون فرضیه یستفاد من الآیه از کردم. مثلا اینا ایشون نگفته ها، خود ایشون این مطلب رو نفرموده، من الان عرض میکنم، یعنی کسی بگوید که آقا شما دارید به زور مثلا که همه دارید چیزی رو از آیه در میآورید، من میگم ممکنه ایشون بگم نه من زورکی نمیخوام چیزی بگم، من میگم یه فرضیه ایست عرضه میکنیم به آیه. بنا شد که ما نظریه علمی اگه داریم، فلسفی داریم، هرچه داریم، اگه تحمیل بکنیم غلطه، اما اگر بدونیش تو پرانتز بگیم آه فعلا ما این نظر را داریم، میخوایم ببینیم قرآن تأیید میکند یا نه، این دیگه اشکالی نداره. یعنی به عرضه کردن یک فکر به قرآن ببینیم قرآن تأیید میکند یا نه، این اشکالی نداره. لا به عصبی من دارم این را عرض میکنم، خودشون نگفته، من عرض میکنم که دفاعا، یعنی بگیم این کار یک متد یا یک روش پذیرفته شده ای داره. میگیم از کجای آیه شما یا در میآورید این نظریه تکامل انواع را؟ میگه ما از این کلمه ها از اول از بدعه میفهمیم، یه خودش از بدعه میفهمیم، چون بدعه وقتی میگه آغازش از گل است، تین هست، یعنی یه مراحل بعدم داره که آغازش از اینجاست. مثلا نان را فرض کنیم، میگیم نان از گندم است، نان از گندم درست شده، از ذرت درست شده، از گندم درست شده. خب گندم بعد میاد چه میشه؟ آرد میشه، بعد دوباره آرد خمیر میشه، خمیر خلاصه ور میاد آماده میشه، بعد میزنن توی تنور میپزه میشه نان. پس اگر بگوییم که بدعه مثلا این پیدایش خبز یا نان منحنته، اگه کسی این رو بگه، این معنیش این است که این اولش گندمه، حالا یه مراحل بعدم داره. خب بسید از کلمه بدعه این رو میفهمیم. از اون ثم جعل النسل له من ماء مهین چی میفهمیم؟ میفهمیم اونجایی اون ناظر به اونجایی که اونقدر مراحل گذشت، مراحل گذشت، کجا رسید؟ تا رسید به اون موجوداتی که خلقتشون و تولید مثلشون از نطفه بود، که رسید به ماء مهین. وقتی میرن به آیه سوم میرسیم که ثم سواه و نفخ فیه من روحه، این دیگه مرحله کامله، یعنی ظاهرا صورتا و سیرتا که صورتش میشود همون سواه، و سیرتش هم که محتوا باطنش باشه میشه نفخت و همه رو میگه. ما از این آیه اینو میفهمیم، یعنی ما اگر اون نظریه تکامل را به این آیه عرضه کنیم با همین کلماتی که در آیه آمده دقت کنیم آیه رد نمی کنه ینتظر و یستفا دیگه چه عیبی داره؟ حالا کسی گفت آقا اون فرضیه علمی هنوز به مرحله قطعی، یعنی بحث علمی قضیه است، ما فارغ از اون داریم صحبت میکنیم، یعنی الان بحث ما اینه که لو فرض مثلا فی المستقبل ممکنه دیگه، ما که نمیتوانیم بگیم که دیگه آخر علم هست، لعل در آینده فرضیه تکامل 100% رد بشه هیچ دیگه، اون وقت این تفسیر هم کلن کنار گذاشته میشه اگر اینجور شد، و یمکن به همین شکل بماند همینجورا که حالا هست، همینجورا آینده هم دیگه بیش از این مقدار بشر به جایی نرسه، نه اثباتن نه ابطالن، این هم یه احتمال هست. آینده را داریم عرض میکنیم، یه احتمال هست که نه خیر آمد و این دیگه 100% شد، درسته؟ خب حالا اگر ما خودمون را جای اون آینده ها بگذاریم، اون آینده هایی که اگر ابطال بشه آینده، بله دیگه مثلا نوبت نمیده، مثلا فرض نمونده که ما بخواییم از آیه بفهمیم بیچ. اگر به همین حالت باشه میگه حالا افرض شاید درست باشه، میشه از قرآن بفهمی یا نه؟ خب این جای بحث داره. اگر هم دیگه ثابت شد که دیگه به طریق اولا دیگه بحث علمی است، این آیه اینو میفهمونه یا نه، دقیق میفهمونه، یعنی بحث تفسیری، بحث تفسیری دقیقی. بله قرآن دیگه بحثه، اگر احیانا تعدد الرأی و تعدد النظر شد اون وقت باید برگردیم بریم ببینیم که اون دوتا نظریه فرضیه که خواستیم از این آیه استفاده کنیم و یقبل الفصل انطباق را، اونا کدوماشو خودشون برجسته ترند، میشه دو احتمالا دیگه، اگر اونطور بشود معنیش این است که دوتا رأی است، دوتا فرض است که این آیه هر دو را میتواند بر میتابد، کدوم را انتخاب بکنیم ما، دو تا احتمال بشه دیگه، اونجا باید ببینیم که کدوم خودش رجحان داره. مثلا در بحث تراجیح و همیشه تعادل تراجیح در روایات اینا داریم که اگر مثلا از یه جهاتی یکسان شدن چه بکنیم، اون وقت متعارض هم هستن دو تا مطلب رو میگن چه بکنیم، میرن دنبال مرجحات، حالا هر جای مرجحات متناسب با خودشو داره، اون دیگه راه اینه. اگر احیانا فرض کردیم دو تا قول هست، دو تا فرض فلسفی، دو تا فرض مثلا علمی هرچه، بله، و این آیه هم کلماتش جوریه که هر دو را بر میتابه، اون وقت کدومها راجحه که بگیم آیه شریفه این را بیان میکنه یا حدیثی را بیان میکنه، باید اون رجحان خود اونا ببینیم، اونی که برتره اون احتمالش بالاتره. پس اگر فرض اینطور شد راهش اینه. خب حالا اصل سخن دیگه اون فرمایشاتشون هم اینا بیشتر من خدمتتون عرض کردم. آدرس هم کتاب قرآن مجید تکامل و خلقت انسان صفحه 178 تا 179. خب حالا ببینیم چطور این استفاده ای که از اساره چکیده اساره. خب از شاید خدمت شریفتون که ما حالا شروع میکنیم به بحث، ببینیم که این چجوریه. ما این کلمه الانسان که میفرماید و بدع خلق الانسان، ببینیم مراد از این الانسان آیا نوع الانسانه، نوع الانسان که همه افراد را پوشش میدهند، یعنی هم آدم هم بنی آدم، یه احتمال دیگه بدع خلق الانسان یعنی خلقا نوع الانسان که در زیر این عنوان نوع الانسان هم آدم هست هم بنی آدم، یا نه مراد از این الانسان خود آدم هست، یعنی اول فرد من الانسان مراده، و بدع خلق الانسان ای بدع خلق اول فرد من الانسان، اینم یه احتماله. یا نه الانسان یعنی بنی آدم و بدع خلق الانسان ای خلق بنی آدم نوع نباشه. این سه تا احتمال اینجا داریم، کدوم ها مراده؟ از این سه احتمال کدوم ها را ما میتونیم بگیم؟ یک، الانسان یعنی نوع الانسان که هم آدم را شامل بشه هم بنی آدم. الانسان یعنی مثلا بنی آدم به قرینه اون که آخر آیه میفرماید و جعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون، یعنی با اینو دارد صحبت میکنه مخاطبان. اینم یه احتمال. یه احتمال هم که بگیم نه اصلا مراد اول و فرد من الانسانه که بشه حضرت آدم. این اولا سه تا احتمال دیگه، ما تکلیف این الانسان رو باید روشن بکنیم که این بدع خلق الانسان من طینن کدوم مراده. بله، نه، یکیش نوع الانسان که یشتمل علی آدم و بنی آدم، نوع الانسان آدم هم خودش انسانه دیگه، تاجه حضرت آدم سلام الله علیه انسان هست بلا شک، بس بنی آدم هم هست. یه احتمال، یا بگیم نه فقط بنی آدم خودش مراد نیست، یا بگیم فقط خودش مراد است، اونها تبعی هست، مراد اصلی خود آدمه، حالا اونا هم البته طبعا میان و الله آیه نظره به او داره. خب این اولا باید روشن بکنیم را دیگه. خیلی عرض میکنیم که دقت بفرمایید، میریم سراغ آیه بعدی. آیه بعدی میفرماید که ثم جعل نسله من سلالت من ما انچه مهی. این ضمیر نسله خب بلا شک به اون انسان بخوره دیگه، خب جنس هم چی میشه؟ خب میدونم مرادتون از انسان نوع بلاخره انسان، جنس که میخواین باز نوع الانسان دیگه مرادتونه. خب شالودیه، خب میدونم وقتی که چیز یعنی اصلا نظره به مصادیق اصلا نداره، یعنی و اولین فرد چطور؟ اولین فرد چطور مهمیم؟ نه آخه شما میفرمایید جنس نظره به افراد اصلا نداره، ولی اگر اینا بفرمایید همون عرض حقیقی میشه که احتمالش بنده دادم. بله بله، چون مسئله کردم میخواد بفهمم اون ماهیت منهای افراد، اگر ماهیت من حیث و هیهیه منهای که قضیه در واقع حقیقیه باشه نه قضیه خارجیه، یعنی اگر ما علی انسان را قضیه خارجیه بگیریم اما این سه تا احتمالی که من عرض کردم هست که همه افراد را پوشش بدهد میشد نو آدم و بنی آدم، فقط آدم فقط بنی آدم، اما اگر نه حقیقیه بگیریم این هم شاید که مربوط به مثلا اینکه میگه الماء رطب باردون، الماء یعنی حقیقتش کاری به مصداق از نداری، اصلا خارج پیدا نشدم نشد، مثلا الخمر حرامون این حرمت به اون طبیعت خمر رفته، حالا اصلا در خارج مصداق نشد پیدا نکرد نشد، اون این مراد نیست به نظرم. خب حالا عنایت کنید که مهمه در این مطلب آیه دومیه. آیه دوم فهمت چی؟ و ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. این بلا شک که ایشون هم فرموده دیگه، درست هم هست، خیلی میشه گفت صریح هستن که نسل انسان خلقتش از راه چیه؟ ماء مهین، یعنی از طریق نطفه، درسته؟ این که دیگه واضحه دیگه این آیه، الا اینکه سخن این کلمه ها من فکر میکنم غفلت شده اینجا. گاهی وقتا آدم یه چیزایی تو ذهنش هست، خود شما هم تجربه کردید، حقیقی هم خیلی تجربه دارم، که آدم یک مطالبی در ذهنش قطعی ثبت شده، عجیب ذهن آدم رو میبرد روی احتمالی که اصلا از سایر احتمالات غفلت میکنه، اگر بهش هم تنبه بدن اصلا خودش تعجب میکنه، میگه من چطور شد که اصلا این تعجب نکردم. اینا در ماها هستا، یعنی معصوم که آدم نشود این حالت براش پیش میاد، یک جزمی داره، یک مطلبی ذهنشو گرفته از خیلی به اون جزم داره، اون اصلا از یه چیزی غفلت میکنه، چیزی خیلی ساده. یا سو بعدش میگن تعجب میکنه، میگن چطور شد معصوم این تعجب نکردن؟ دقت میکنید گاهی وقتا اینطور میشه. خب ما نگاه کنیم، اینی که مرحوم آقای صحابی فرموده که نظر باشد من ما این مهین به کیا، با آن حیواناتی که تا قبل از انسان نماها و انسانه، مثل با اون دوره هاست. خب این که دیگه نسل انسان نمیشه، که این میشه اسلاف الانسان. اگر آیه شریفه این بود که و بدع خلق الانسان من تینن ثم جعل اسلافه من ماء مهین، بله این حرفشون قشنگ از آیه در می آمد، این فرض ایشان. چرا؟ چون اسلاف یعنی پیشینیان، در حالی که اینجا کلمه کلمه نسل الانسان است، اعقاب الانسان است، نه اسلاف الانسان. بله؟ منطقه چی را؟ جعل نسل احسن، نه اسلافه. اگر ما به جای کلمه نسله در این آیه اسلافه داشتیم، قشنگ حرف آقای دکتر صحابی در میمد از آیه، همین فرضی درست شد دیگه. بدع خلق الانسان از اون تین، یل و لجن ها و اینا، ادامه پیدا کرد پیدا کرد پیدا کرد تا کجا؟ تا رسید به اونجایی که اسلافش، اسلاف این انسان دیگه، همین انسانی که حالا داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، یه اسلافی داره. مرحله اولش که تین هست، تا برسد به اونجاهایی که حیواناتی صاحب نطفه و ماء مهین به وجود آمدن، اون میشه، اونا میشن اسلاف الانسان. اون وقت مرحله بعدی اینه که به خودش میرسه، این آیه سوم میشه دیگه. اگر ما در این آیه دوم کلمه اسلاف میداشتیم، ما واقعا حرف ایشان قشنگ از آیه در میآمد. اما متاسفانه اینجا کلمه نسل داریم، نه کلمه اسلاف. نسل انسان، خب نسل انسان یعنی بچه هاش دیگه. نسل میگه نسل شما، نسل فلانی خدا براندازه، نسل فلانی مثلا زیاد بشه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میگن کوثر یعنی حضرت صدیقه طاهره و پیغمبر ابتر نبود، اونا که گفتن ابتر از پسر ندارد، این نشانه که هوال ابتر، امیت ابن خلف و اینا خودشون ابترن، از بین رفتن منقرض شدن، ولی نسل پیغمبر باقی ماند. نسل معنیش اینه دیگه، نسل یعنی فرزندان، ذریه. کما اینکه در خیلی آیات دیگر هم بحث ذریه هم هست، اونجاهایی هم که ابلیس که ناراحت میشه که آدم را سجده نکرده، میگه دمان از روزگار ذریه در می آورم، ذریه نسلت را بیچاره می کنم. اینجا نسله. خب وقتی که نسل شو، یعنی نسل انسان، نه اسلاف و پیشینیان، ما قبل انسان را نمیگیره، از انسان به بعد را میگیره نسل. خیلی خوب، حالا این سراغ با قرینه این نسل لهو، اون وقت اون انسان معنیش روشن میشه. با قرینه این نسل لهو معنی انسان روشن میشه که از اون احتمالات کدوم ها درسته. بدع خلق الانسان یعنی آدم و بنی آدم، یا فقط آدم یا فقط بنی آدم. این که فقط بنی آدم باشه که غلطه، که بگیم ثم چیز بدع خلق الانسان یعنی خلق بنی آدم، ثم جعل نسله و نسلم یعنی بنی آدم. نمیشد که بنی آدم خودش از بنی آدم درست بشه دیگه، بنی آدم از یه چیز دیگه باید درست بشه. پس این احتماله که یقینا باطله. میماند دو تا احتمال، که این بدع خلق الانسان اول فرد من الانسان. خب این خیلی راست حسینی یا خیلی قشنگه. چرا؟ چون بدع خلق اول فرد من الانسان که آدم باشه، ثم جعل نسله، این نسل اون اولین فرد را چطوری قرار داد؟ من ما این من. خیلی درست میگه، همینجور هم هست. یعنی نسل آدم همه از طریق این تولد و تناسل و ازدواج و ما این مهین که نطفه باشه به وجود آمده دیگه. دقت بفرمایید، یعنی وقتی که ما به این آیه دوم توجه بکنیم، مثل همه آیه قبلی بود که عرض کردیم که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا، گفتیم که از اینا خودش هم دیگه رو بنا میکنه. این نکته اساسی بحث ماست. حالا شما الکلام اون جلسه من عرض کردم ما در بحث قرینه، در بحث مراد کلام، اول قرینه میخواییم، بعدم وجه این که چرا انسان گفته آدم اراده کرده، چرا به جای اینکه بفرماید ولقد خلقنا چیز و بدع خلق آدم من طین، اگه اینجوری میفرمود دیگه می آیه رو شما اینجوری تفسیر کنید، بله، و بدع خلق آدم من طین ثم جعل نسله من ماء مهین. خب اونا میگه خب بله دیگه کاملا معلومه، حضرت آدم رو از طین خلقش کرد، نسلش هم از ماء مهین قرار داد، و چرا نگفته آدم، چرا فرموده از الانسان؟ این حتما یه نکته‌ای باید داشته باشه. این که به جای آدم انسان را به کار برده بلا شک نکته یا نکات داره. حالا من یه چند تاش عرض می‌کنم که اینا چی می‌فهمونه که اگر آدم فرموده بود اینا داشت در نمی‌آمد. اینا نکات داره. یکی اینه که می‌خواد بفهماند که بنی آدم که آدم اول خلقه منتین است. این یک. یه نکته است. شاهد آیه 12 سوره مؤمنون، آیه 12 13 14 اون آیات سوره مؤمنون که دیگه همتون حفظ هستین. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الى آخر. آیه 12 سوره مؤمنون. سوره مؤمنون از سوره هایی است که روز جمعه خوندن ثواب داره، ان شاء الله عادت کنید بخونید دیگه. یکی از سوره هایی که روز جمعه ثواب دارد خوندنش هم سوره مؤمنون، سوره صافات، ظاهرا مرحوم آیت الله بهجت صافات میخوندن چیزی که من شنیدم. حالا مؤمنون هم خیلی مطالب زیاد داره، بخونید دیگه. برای همه اوایل سوره مؤمنون هست. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه، یعنی همون طین را نطفه، چه سلاله است را نطفه فی قرار ما. این ناظر به همین خلقت دیگه. پس چون هم بنی آدم و هم آدم مبدع و منشأ طبیعی خلقتشون تین هست، تراب و تین هست، لذا اینا انسان به کار برده که هر دو را بفهمانه. این هر می فرمایید. و نکته بعدی هم این هستش که خب حضرت آدم که اول و فرد من الانسان، نگاه که ما در روایات داریم، حالا ما شاهد می آورم که اینا روشن‌تر بشه، ما در روایات داریم که مثلا میگه قال العالم، روی عن العالم، العالم. خب این همه تون میدونید که العالم امام معصوم مراده. اطلق کلمت العالم علی فرد کامل منه، یعنی اسم جنس قد یطلق علی فرد شاخص منه، این اون مصداق شاخص را این اطلاق برون بکنه، این چیزه اقلایی عرفیه، یعنی فرد کامل، فرد کامل. خب حضرت آدم فرد کامل از انسانه، در حالی که بنی آدم بعضیشون کاملن بعضیشون هم کامل نیستن دیگه، فرد کامله، چون که علم آدم الاسما و نمیدونم خلیفۃ الله هم سر اینا دیگه. پس اینم یک نکته است. اطلق الطبیعه او النوع علی فرد شاخص منه، هو آدم علیه السلام، یعنی میخواد بفرماند که لقد خلقنا آدم، نفرمود خلقنا الانسان، یعنی فردا کاملا من الانسان که حضرت آدم سلام الله علیه است. پس اینم یه نکته. به لحاظ قانون کلی هم که میدونید طبیعت یسترق، یعنی چی از اون بحث منطقی بس میخوام دیگه حالا همین رو بگیم، اون بحث منطقی که میگن کلی طبیعی وجود خارجی دارد، الکل والحق ان الطبیعیه موجودم به وجود افرادی، یادتون هست دیگه اون بحثی که در منطق داریم، آیا کلی طبیعی وجود خارجی دارد یا فقط وجود ذهنی دارد؟ والحق ان الطبیعیه موجودم به وجود افرادی، معلومه دیگه الانسان وقتی آدم خلق شد انسان خلق شد دیگه. پس به لحاظ قاعده همین عقلایی و منطقی یک، این که میخواد بفهماند همه شما خلقتتون از تین و از خاک هست، دو این که اون فرد کامل اینجا به وجود میاد، این سه، لذا به جای کلمه آدم اینا رو گفته، اینا رو فرموده. اگر میفرمود لقد خلقنا آدم دیگه اینا ازش در نمیومد، اینا دیگه طبعی قضیه است. پس
به قرینه ثم جعل نسله نه اسلافه. اگر اسلافه بود حرف شما درست بود که این من ماء مهین را زدید به اون حیوانهای مثلا ما قبل آدم و انسان و اینا، خرگوش ها و مثلا گربه ها و نمیدونم مالا هرچی دیگه اینا زیاد است. نامه اینا من نصفت نزدیگه این کاری به آدم نداره، اینا اسلاف ها نگرم باشن طبق نظریه تکامل انواع، اینا اسلاف الانسان هن نه نسل الانسان هن. چطور شما از این آیه در آوردید به اونجا رفته اید؟ این میگم این لعل یه قفلت شده که این کلمه نسل، من خود بندم که اول که اینا مترجمه اصلا به ذهنم نیومد، همجور عبور کردم رفتم به دنبال یه چیز دیگه میگشتم که خب این چجوری میشد و اینا. یه مرتبه بابا اصلا کلمه نسل داره، نسل کجا و اسلاف کجا؟ اونی که حضرت عالی آدرس میدید اسلاف الانسانه، اینی که آیه میگوید نسل انسانه، اخلاف الانسانه. شما اخلاف را به جای اسلاف که نمیتونید جا بزنید که این دیگه غلطه که. پس لا ینطبق این آیه بر فرضیه تکامل، این فقط ینطبق بر فرضیه ثبات نوع، یعنی حضرت انسان. خدا رحمت کند علامه، حالا که علامه رو بخشید میخوانم، علامه طباطبایی میفهمن. خب وقتی که دقت کنید انصافا اینا چیزای ظریفی آدم اعجاب میکنه به قرآن کریم، این همه ظرایفی که داره، حالا یک کوچیکاشو میفهمید خیلی بیش از هر بار دقت میکنید. ممکن است شماها بفهمید که آجان خب چرا قرآن کریم هی میاد میپیچونه مطلب را؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم سواه. ببخشید بدع خلق الانسان من طین، یک کار تمام میکرد دیگه، نصف کار گذاشته رفته سراغ نسل. نسلش چه کار داری؟ به اول خودش تکیز میکردی تصویه میکردی بعد میرفتی سراغ نسلش، این وسط رفتی سراغ نسل دوباره سراغ خودش. آیه سوم دوباره برمیگرده به اون اولی، این چی کاریه؟ حالا بدع خلق الانسان من سلاله من طین ثم سواه و نفخ فیه من روحه، تمام میکرد بعد میفهمد ثم جعل نسله من ماء که من اینجوری نک درست نکرده آیه، یعنی همین هم که به این سطح نیامده. ممکنم کسی بگه آخو این مثلا مربوط به آدم نسل اینا را آورد، درسته؟ یعنی سوال است ها، چون میگه بله باری کنده بودین اینا نکات قرآن کرد. در این ست آیه یک حکمی بیان شده است فقط مال نسل است، فقط مال نسل است، اصلا مال اولی فرق نیست، که این همه آیه دوم است. این آیه دوم که میگه جعل نسله، نسله نه خوده هون، خوده هون دیگه حالا فارسی عربی شد دیگه، نسله نه عینه هون، نسله نه نفسه هون. حالا من گفتم دیگه خوده هون به خاطر اینکه فارسی عربی قاطی بود، درست؟ این آیه وسط فقط مال نسله، آیه اول آیه سوم هم مال اوله هم مال نسله. این شاهکار قرآنه، شاهکار قرآنه که آمده خلقت اول را که میگه آه همتون، چه نسل و چه خود آدم چه بنی آدم، بالاخره ریشش به گل به خاک دیگه. خب این اول فرموده دیگه، حکیمانه است که اول اون سنگ بنا را اون ماده اولیه را که مال همه است بگه دیگه، گفته یه چیزی مال نسل است که ویژگی داره. اگه اینو آخر دفعه میگفت نمیفهمون، اگر این ویژگیشو میفهمون دا اون نکته سوم رو، اگر این آیه دوم جابجا میشد با آیه سوم، اینجوری میشد دیگه بدع خلق الانسان من طین ثم سواه و نفخ فیه من روحه ثم جعل نسله من ماء مهین، اون وقت کسی نمیفهمید که اون نسله من ماء مهین آیا اونم نفخ روح داره، تسلیه داره یا نداره، چون آخر دفعه افتاده بود. اما حالا که وسط آورده دوباره میگیم نه، اون ثم سواه به اینم میخوره، چون فرق نمی کند چه من طینن باشد مستقیمن چه من طینن باشد من طریق ماء مهینن، تسلیه میخواهد. الذی خلق فسوا، الذی خلق فسوا، فرق نمی کنه چه خلق مستقیمن تسلیه میخواهد چه خلق من ماء مهینه، بازم تصفیه میخواد، لذا اونو بعد آورده. خب در هر دو صورت نفخ روح میخواد، چون بدون نفخ روح که میشه یه اسکلت ظاهر تو خالی، فرق نمی کند که مستقیما خلق بشه یا من ماء مهینه خلق بشه، بازم نفخ روح میخواد. لذا در همون سوره مؤمنون میبینید دیگه، ولقد خلقنا الانسان من صلات من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، تا آخر دفعه میگه ثم انشأناه خلقا آخر. این مال همون نفخ روح و ایناست. به این ریبایی حسابم پر از نکته است آیه شریفه. پس اولا قرینه ای بر اون فرضیه ما واقعا نداریم، این دیگه در همون چیزایی است که من عندی اون وقت میشه. بله اگر کلمه نسله اون نبود، کلمه اسلافه بود، خب بله درسته دیگه، آیه فرضیه ایست یه نتبه. اما الان همه گیر ما سر این کلمه چیه؟ نسله. که من فکر میکنم خدا رحمت کند مرحوم آقای صحابی از این غفلت کرده ها، کلمه نسل را با اسلاف جا به جا کرده، اخلاف و اسلاف داریم، اصلا ربطی بود دیگه نداره. حالا عبارت علامه را من یادداشت کردم، میخواد بخونم براتون. علامه طباطبایی اینجور میفرماید بله ول آیاتو جلد 16 است، همون جلد 16 که ایشون استدلالهای چند تا از استدلالهای مرحوم دکتر صحابی را نقل کرده، البته نام نبرده ایجازه، بعدم رد میکنه. میفهمد ول آیاتو فی مقام بیان ظهور النوع الانسانی بالخلق. دقت کنید، نفهمونه از بدع خلق الانسان، ایشون میگه این الانسان مراد همون نوع الانسانه که ظهور پیدا کرده، خلق شده. خب این اصل مساله. و ان بدع خلقهی، حالا این نوع که میخواد خلقت پیدا کنه، بالاخره یه فردی میخواد دیگه، یه فردی شروع میشه. و ان بدع خلقهی و هو خلق آدم، یعنی میخواد نوع را بگه، اما بالاخره این نوع با یه فردی آغاز میشه، که مثلا میخوان مسجد بسازن، نوع مسجد، مدرسه بسازن، نوع مدرسه، خب بالاخره یه مدرسه میسازن میرن جلو، صد بسازن، خب یه صد میسازن مثلا میرن جلو. این بدع خلقهی و هو خلق آدم کانم انتین ثم بدل سلالتا من مائم فی ظهور اولادی، که اون آیه دوم باشه، ثم جعل نسله چه من سلالتا من مائم مهین. بله ثم تمت الخلقه، بعدم دیگه خلقت کامل میشه، سواء کان فیه او فی اولادی. این آیه سوم شامل هر دو هست، فرق نمی کنه. تمام الخلقت با تسویه و نفخ است. تمام خلقت الانسان، چه خود آدم چه بنی آدم، بدون اون بیاد فایده نداره، اون نباشه. هم تسویه می خواهد خلق فتسویه، هم نفخ و روح می خواهد که به جهت انسان. ثم تمت ان می شود که الخلقت سواء کان فیه، یعنی فی آدم او فی اولاده، به تسویه و نفخ روح. و هذا معنا صحيح يقبل الانطباق على اللفظ لفظ آیه، ولا يلزم منه حمل قوله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين على انواع متوسطة بين الخلق من الطين، تو اول باشه و بين تسویه و چی و نفخ روح که ایشون فرض کرده. البته علامه امینا تذکر نداده ها که بابا جان اصلا نسله بر اون منطبق نمیشه. اینی که بنده عرض کردم یه خورده قدیتر از این فرمایش علامه است. بنده عرض میکنم اصلا نمیشود، نه اینکه نیاز نیست، میتونیم بر این تطبیق کنیم، بر اونم تطبیق کنیم. اگه اینجوری بگیم اون وقت میگه خیلی خب، حالا حرف شما هم میشه، حرف من هم میشه، پس آیه شریفه هم میشه شاهد باشد بر ثبات انواع در خلقت آدم، هم بر تکامل انواع، اگه اینجوری که علامه فرموده ها. چون میگه اینجوری هم که ما معنا میکنیم، آیه معنیش روشنه، ینتبه. خب آقای صحابه میگه خیلی خب، اونی هم که من میگم ینتبه، اون وقت نه دلیل بر شما میشه نه دلیل بر من. این مقدار، یعنی اشکال علامه اینه که دیگه شما نمیتونی بگی آیه دلیل بر قول منه، ما هم میتونیم بگیم دلیل بر قول چیه؟ اینی که بنده عرض میکنم از این قوی تره. من عرض میکنم اصلا آیه قابل تطبیق بر قولی که ایشان فهمودن نیست، نه اینکه هم بر اون منطبقه هم بر این منطبقه، پس ظهور اجمال پیدا میکنه دیگه ظهور نداره. من میگم اصلا ظهور در این داره، اصلا در اون قابل تطبیق نیست، باطله، یعنی اصلا تطبیق نادرستی میشود. اینی که نکته ای که عرض کردم در فرمایش علامه نبود، این نکته دقیق تره. اینا راجع به این استدلال، حالا اینا آیه هاییست که ایشون آیه های مهمی استدلال کرده. دیگه وقتم گذشت، آیه را مطرح میکنم، فردا درس هست یا نیست؟
شهادته. خلو
پس فردا که دیگه تعطیله، دیگه برحال عمری باشه تا شنبه، بعدم که چهارشنبه است. پس اگر خواستید مطالعه کنید آیه سومی که ایشون استدلال کرده این آیه است، روش مطالعه کنید یا المیزان رجوع کنید یا کتاب. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آیه آل عمران 33، سوره آیه 33 آل عمران. این آیه را همیشون استدلال کرده، حالا اجمالا هم میگه که چون در سیاق، به سیاق استدلال کرده، اینجا ایشون شاهدشون سیاقه که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل چه عالمین. میگه سیاق به ما میگوید که وحدت سیاق، چطور نوح را خدا استفا، استفا کرد یعنی برگزید، از کیا؟ از اونایی که بودند. گزینش باید یه افرادی باشه، یکی رو از بین اونا برگزینی. نوح اینجور بود، آل ابراهیم هم اینجور بود، آل عمران هم اینجور بود، یعنی اینا افراد داشتن همون وقت، از بین اون افراد او را برگزید. پس آدم هم باید یه افرادی بوده باشه، افراد انسان، منتها آدم را از بین اونا خدا برگزیده، نه اینکه آدم اولین انسانه. نه خیر، انسانهای دیگری هم بوده و استفیه ان الله اصطفى آدم. این وجه استدلال ایشون، حالا روش تعامل کنید تا ببینید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.